سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. موزی بخش دو. علاقه من به فرهاد به این خاطر نبود که او سوره و شمس و ضحاها را از حفظ بود، یا اینکه 9 کلمه انگلیسی بلد بود، یا اینکه می توانست روی دو دستش راه برود، و یا حتی اینکه اتاق مخصوص اسباب بازی داشت، اتاقی که هیچ وقت مثلش را نداشتم. به خاطر هیچ کدام از اینها نبود. من حد و حدود خودم را می دانستم، مخصوصا در مقایسه با فرهاد. حقیقت چیز دیگری بود، و آن اینکه حقیقت چهره های مختلفی دارد که عمیق‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می آیند. این چهره ها به سمت و سوی جغرافیای ممنوع امتداد می یابند، به مکانی قدیمی که قصه ها از آن نشأت می گیرند، جایی که مالا مال از تابوها و تابوتها و شهدا و سکوت از پیش طراحی شده است. این میان صورت فرهاد از تمامی مکانها طلوع می کرد و با تمامی شکلها ظاهر می شد. شبیه تابلویی بود که هر نگاهی به آن معنای متفاوتی می بخشید. فرهاد در نگاه مادر بزرگم قیزه مرد خانه بود. مردی که هنوز مرد نشده بود. تنها پسر خانواده. تنها پسر خانواده. نر قدرتمندی که در گله مادگان مبعوث شده بود. تنها مذکر بازمانده از نسلی شریف، شاه شاهان، امیر عمرا، بزرگ بزرگان و فرمانده یک سواران، منتها بدون تخت، بدون عصای شاهی، بدون شمشیر، بدون اسب. فرهاد شاعری بود بدون قصیده، دانشمندی بدون علم و جنگجویی بدون دغدغه. میراثدار پسری بود که از دست رفته بود. این موجود که همه این چیزها بود، بلکه فراتر از آنها، به دنیا آمده بود تا بر تخت سروریش تکیه بزند و از حقوقش بهره‌مند شود. آمده بود تا دیدن رویش شادی و سرور را برای مادر بزرگم به ارمغان بیاورد. آمده بود تا معین کند چطور و برای چه رفتار کنیم. هر کدام از ما که می‌خواست بیرون برود تا توی پارک با آلا کلنگ بازی کند یا دنبال مرغ‌ها بدود، می‌بایست از او اجازه می‌گرفت. اگر یکی از مادران ما می‌خواست به بازار برود تا تخم مرغ و مایونز بخرد، می‌بایست زمان معینی را با او هماهنگ می‌کرد تا در آن زمان با او به عنوان محرم همراهش به بازار برود. و اگر یک وقت به ذهن ما خطور می کرد که از جلسات خانوادگی خارج شویم، می بایست از طرف او مجوزی دریافت می کردیم که اجازه انجام آن کار را به ما می داد. فرهاد چهره دیگری هم داشت که خاله ام حیله آن را کشف کرده بود. از نظر خاله ام فهاد یکی از اولیای صالح خدا از زمانهای قدیم بود. آنها که به زمان زنگار گرفته ما، زمان بیموبالاتی و پلشتی، نازل می شوند و حضور نورانی خود را در آن جاری می کنند، آنم تنها به لطف رحمت الهی. خاله ام پس از شرکت در چند تا از مجالس دعا و خواندن چند جزوه مذهبی، جزوهایی که آنها را تصادفی در اتاق انتظار بیمارستان پیدا کرده بود، و بعد از آشنایی با چند تا از زنهای متدین شکل خودش تصمیم گرفت روزهای جمعه جلسه ذکر و دعا و تواشی را بیاندازد. خاله هم خودش را در سمت فقیه خانه بزرگمان منصوب کرده بود و چپ و راست فتوا صادر می کرد. حکم به حلال و حرام می داد و هر پدیده ای را یا بر اساس یک اصل الهیاتی تفسیر می کرد یا بر اساس یک کشف و شهود ایمانی یا حتی بر اساس یک رویا که آن را در یکی از خوابهایش دیده بود. آخر او خوابهایش را یکی از منابع معتبر وحی به حساب می آورد. خاله هم از فرهنگ دینیش بهره می گرفت تا دلایلی برای استثنایی بودن فهاد ارائه کند. آخر از نظر او پسر تنها پسر خانواده بودن، ستون خانه بودن، همینطور خدا و صاحب اختیار خانه بودن به تنهایی برای خاص بودن فهاد کافی نبود. بلکه او علاوه بر اینها می بایست از طرف خداوند در عرش اعلایش هم مورد تأیید قرار گرفته باشد. اینطور شد که خاله هیله شروع کرد به سرهم کردن یک سری داستان تا به کمک آنها ثابت کند که فهاد موجود خاصی است و با بقیه بچه ها فرق دارد. او باور داشت که گریه نکردن فهاد حین قدم گذاشتن به دنیا یکی از کرامات الهی بوده و در این حال گریه های او در گهواره به این علت بود که اجنه و شیاطین متعرض او شده بودند. همینطور می گفت شیری که از سینه مادرش می جوشد حکم همان آبی را دارد که به لطف معجزه حضرت موسی و از برخورد عصایش با سنگ جوشیده است. خاله هیله می توانست هر چیزی را به هر چیزی ربط دهد و هیچ کدام از ما قادر نبودیم حرفهایش را زیر سوال ببریم، چرا که می ترسیدیم ما را به کفر متهم کند. فهاد چهره دیگری هم داشت که مادرم نوره آن را ترسیم می کرد. فهاد از نگاه او پسر برادر متوفایش بود، پسر بچه یتیم و بیچاره و تنهایی که از محبت پدر محروم مانده بود. اگر گریه می کرد یا از چیزی گله می کرد، بند بند قلبش پاره می شد و به محض اینکه می دید آواز می خواند یا با انگشت اشارهش با بینیش ور می رود یا گوشه و کنارهای خانه می دود، چشمهایش پر اشک می شد. به باور مادرم هر کاری هم که برای فهاد می کردیم نمی توانستیم داغ یتیمی را از پیشانیش پاک کنیم و محرومیتش از آغوش پدر را جبران کنیم. فهاد از نگاه مادرم پسر بچه‌ای بود که هنوز درد و اندوهش را لمس نکرده بود و هنوز با واقعیت دردناک و بی‌رحم یتیمی روبرو نشده بود. پسر بچه تنهایی بود که از فرط شلوغی دور و برش هنوز به حقیقت تنهاییش پی نبرده بود. مادرم دلش به حال و روز فهاد در آینده می‌سوخت. از زمانی می ترسید که قرار بود فهاد در آینده با آن روبرو شود و پشتوانه هایی جز چند زن داغ دیده که جای مادرش به حساب می آمدند نداشت. دلش برای فهاد می سوخت. برای اینکه دست سرنوشت زندگیش را قبل از به دنیا آمدنش مصادره کرده بود. به جرأت می توانم بگویم مادرم بیشتر از همه فهاد را دوست داشت. هرچند تنها کسی نبود که دوستش داشت، اما تنها کسی بود که او را در ازای چیز دیگری دوست نداشت. مثل اینکه مرد باشد یا پیغمبر. حتی اگر فهاد دختر بود، باز هم همانقدر او را دوست داشت. این حجم از دلسوزی کافی بود تا مرد سالاری مادر بزرگم و خزعبلات خاله هم برایم باورپذیر شود. البته مادر بزرگم به نظریه های خاله هم درباره کرامات فهاد اعتقادی نداشت، یا بهتر است بگویم اعتنایی نمی کرد. اما در این حال اعتراضی هم به خاله هم که گوش ما را با قصه هایش درباره جنگ ازلی میان فهاد و شیطان رجیم پر کرده بود نمی کرد و جلویش را نمی گرفت. از طرفی مادر بزرگم به اندازه‌ای که مادرم برای فهاد دلسوزی می کرد دلسوزی نمی کرد، چرا که معتقد بود هرچند خدا پدر فهاد را از او گرفته بود، اما در عوض کلی مادر به او بخشیده بود به همراه بهشتی که زیر پایشان بود. با وجود این، بابت اینکه مادرم به مجرد دیدن چهره فهاد اشک از چشمایش جاری میشد، اعتراضی به او نمیکرد. هر بار که فهاد از مادرم میخواست برایش اسباب بازی بخرد، اشک از چشمهایم سرازیر میشد. هر کدام از مادران دیدگاه خودش را درباره فهاد داشت که نه با دیدگاه آن یکی تلاقی داشت و نه آن را نفی میکرد. میتوانم اینطور بگویم که سه دیدگاه موازی راجع به فهاد وجود داشت: دیدگاه مذکر برتر، دیدگاه ولی مقرب درگاه خدا و دیدگاه یتیمی که یتیمیش را هنوز لمس نکرده. فاطمه بخش یک. روزهای سه‌شنبه مزاوی خیلی خودش را برای من می‌گیرد. آخر سه‌شنبه‌ها مادرش ما را با ماشین از خانه به مدرسه می‌رساند و از مدرسه به خانه می‌برد. این جور وقت‌ها مزاوی روی صندلی جلوی ماشین می‌نشیند و با شیارهای بزرگ کولر روبرویش بازی می‌کند. مزاوی فکر می‌کند ملکه ماشین مادرش است. من بیچاره هم در حالی که دندانهایم را از قیز به هم فشار می دهم باید فیس و افاده هایش را تحمل کنم. مزاوی همانطور که پوز می دهد و افاده می آید انگشتانش را لای موهایش فرو می برد و آنها را بالا می آورد تا در معرض نور آفتاب قرار بگیرد و سیاهیش بیشتر از هر زمانی به چشم بیاید. هر کاری که برای عصبانی کردن من از دستش برمی آید انجام می دهد. بدتر از همه این است که من اینجور وقتها حاضرم هر کاری انجام دهم تا دست از بدجنسی بردارد و با من بازی کند. مزاوی دیشب را در خانه ما سر کرد، در کنار من. سر شب آمد جلوی در اتاقم. پیژامه گلبهیش را پوشیده بود و باربی موتلاییش را توی دستش گرفته بود. آمدم جلوی در. دستانم را روی کمرم گذاشتم، بدنم را به نحو مبارزه طلبانه تکان دادم و پرسیدم: بله؟ چی میخوای؟ از روی عادت میبایست پرخاش میکردم به او، اما او از قبل میدانست که من چقدر از بودنش در کنارم خوشحالم. دوست داشتم مزاوی توی خانه ایمان بماند. خوشم میامد دوتایی زیر لحاف قایم شویم و برای هم قصه بگوییم، انگشتانمان را داخل چربی شمع فرو ببریم و برای باربی مزاوی عروسی بگیریم و بقیه عروسک ها را به رقص دعوت کنیم. مزاوی خیلی ساده گفت: میخوام پیش شما بخوابم. به نظر میامد از قبل با مادرش هماهنگ کرده است. آخر کیف مدرسه‌اش رو همراه خودش آورده بود و روپوش و مسواکش رو توی آن قرار داده بود. سر جایم ماندم. مزاوی آمد توی حال. مطابق معمول با ناز و افاده و با قدم‌های کوتاه سمت مادرم رفت. روبرویش نشست و ازش خواست برایش قصه بگوید. مزاوی برای قصه شنیدن به خانه ما میآید. آخر مادرش خیلی برایش قصه نمیگوید. فقط مادرم حیله بلد است قصه ها و ماجراهای عجیب و غریب فهاد را تعریف کند. دیشب برایمان قصه فهاد جان و شیطان رجیم را تعریف کرد. قصه محبوبم را. به نظر می آمد مزاوی اولین بار این قصه را می شنود. آخر تمام طول داستان از جایش تکان نخورد و بیان که یک کلمه به زبان بیاورد به صورت مادرم خیره شده بود. مادرم برای ما تعریف کرد که شیطان روی تختش که از جمجمه های سر آدم ساخته شده بود نشسته بود و داشت اخبار معصیت هایی را که در دنیا اتفاق افتاده بود مرور می کرد. طلاق، غیبت، نمازهایی که قضا شده بود، تا اینکه یکی از دیوها سراسیمه وارد شد و به شیطان خبر داد زمان قدم گذاشتن فهاد به دنیا رسیده. مادرم به اینجای قصه که رسید حدقه چشمهایم گشاد شد و از ما پرسید: به نظر شما چرا شیطان درباره فهاد پرسجو کرد؟ چرا اینقدر ازش حساب می برد؟ چرا اصلا به فهاد فکر می کرد؟ چرا؟ چرا؟ مزاوی چند بار پشت سرم پرسید چرا و من با نهایت افتخار و غرور جواب دادم: چون فهاد پسر شهیده. وقتی آن حرفها را به زبان می آوردم احساس می کردم قلبم از عشق و ایمان به پسر داییم فهاد آکنده شده و وجودم سرشار از شادی و سرور شده. مادرم در تکمیل حرفم گفت این سرنوشت فرزندان شهداست. شهدایی که نزد پروردگارشان زنده اند و روزی می خورند. آیا شیطان حق ندارد از اینکه پسر شهید شبیه پدرش شود بترسد؟ مادرم برگشت سر ادامه قصه. در یک چشم به هم زدن شیطان به اتاق زایمان رفت. آنجا شهله مادر فهاد در حال درد کشیدن بود. مادر بزرگم قیزه بالای سرش ایستاده بود. مادرم هیله سمت راست شهله ایستاده بود و خاله ام نوره سمت چپش. مزاوی هنوز توی شکم مادرش بود و من تازه 2 ماهم را تمام کرده بودم. توی یک قنداق سفید نخی پیچیده شده بودم و در آغوش رقیه که تنها در خانه انتظار می کشید خوابیده بودم. مادرم گفت که گریه تولد، گریه‌ای که نوزاد به محض به دنیا آمدن سر می دهد، تقدیر همه فرزندان آدم است و هر نوزادی موقع تولد حتما گریه می کند. دلیلش هم آن است که شیطان موقع به دنیا آمدن بچه ها آنها را نیشگون می گیرد. شیطان اینطوری از آدم ها که دشمنانش به حساب می آیند انتقام می گیرد. اما فهاد وقتی به دنیا آمد گریه نکرد. این میان چیزی اتفاق افتاده بود و شیطان نتوانسته بود فهاد را نیشگون بگیرد. و این اولین کرامت فهاد بود که مادرم آن را با فهم عمیق و درک بالایش کشف کرده بود. مزاوی همچنان به صورت مادرم زل زده بود. دهانش از فرط تعجب باز مانده بود. با شک و تردید به او نگاه می کرد. پرسید: ماما هیله، تو فهاد جونو وقتی که از شکم مادرش بیرون اومد دیدی؟
آره که دیدم، خوشگلم.
عین پدرش بود. مو نمی زد باهاش. شیطونو هم دیدی؟
نه. آدما نمی تونن شیطونو ببینن. ما توی دنیا زندگی میکنیم، اون توی دنیای دیگه.
مادرم این را که گفت مزاوی ازش پرسید: اگه شیطونو تو عمرت ندیدی پس چطوری فهمیدی اون از فهاد بیشتر از بقیه آدم و بعدش میاد؟ مادرم برای درستی حرفش 2 دلیل داشت. اول اینکه فهاد کوچولو به محض اینکه خوابش میبرد مثل مارگزیده فریاد میزد و این دلیل برام بود که شیاطین توی خواب مزاحمش میشدند، چرا که زجه دردآورش شبیه گریه نوزادی که دلش درد می کند نبود. دلیل دوم هم این بود که هر وقت که مادر فهاد او را به حمام می برد تا مقعدش را در وان حمام بشوید فهاد می زد زیر گریه. آخر شیاطین در حمام سر وقتش می آمدن، چرا که آنها توی حمام در اوج قدرتشان قرار دارند. سرآخر هم مادر فهاد مجبور می شد فهاد را با پنبه تر و تمیز کند. با استناد به این دلیل دوم، مادرم معتقد بود شیاطین به طور خاص فهاد را نشان کردند و در کمین او هستند. بعدش چی شد؟ مزاوی رضایت نمیداد که قصه همینجا تمام شود. از مادرم خواست که بیشتر بگوید. از زمان تولد فهاد به بعد. چیزی در چهره مادرم تغییر کرد. چین به پیشانیش داد و سعی کرد جزئیات آن روز را به خاطر آورد. گفت که پریشانی و آشفتگی باعث شده بود عقلشان کار نکند. وقتی دیدن فهاد گریه نمی کند، این فکر سراغشان آمد که نکند پسر علی مرده به دنیا آمده، یا اینکه مریض و بیحال باشد طوری که توان گریه کردن نداشته باشد. اما هیچ کدام از حدسای آنها درست نبود. بچه گریه نمی کرد چون دلش نمی خواست گریه کند. حتی وقتی هم که خانم پرستار او را از پاهایش آویزان کرد و چند بار به پشتش زد گریه نکرد. پرستار بچه را با نهایت دقت در آغوش مادرش قرار داد. فهاد شروع کرد به خیره شدن به اطرافش. داشت با چشمان حیرت زده و سیاهش دنیای اطرافش را می دید و چهره هایی که او را از سر تا پا نگاه می کردند ورانداز می کرد. 3 مادر و 1 مادر بزرگ. همه یک صدا فریاد زدن، اینهو علیه، خودشه. مادر بزرگم دستش رو دراز کرد و نوزاد رو بغل کرد. تا حالا کسی او رو مانند آن روز زیبا و خوشبخت ندیده بود. مادر بزرگمان روز به دنیا آمدن نوش زیباترین زن روی زمین بود. مدام توی راهروهای بیمارستان بالا و پایین می رفت و روی سر پرستارها و نظافتچی‌های هندی پول می ریخت. همزمان تکرار می کرد، بلا از بچه‌م دور باشه، بلا از بچه علی دور باشه.
هر فقیر و بیچاره و رهگذری را که در راه رو میدید وادارش میکرد دستانش را بالا ببرد و برای سلامتی نوزاد نورسیده دعا کند. در واقع مادر بزرگم با هزاران دینار هزاران دعا خریداری کرده بود. کارگرهای بیمارستان در حالی که پولهای مادر بزرگ هوش از سرشان پرانده بود دور مادر بزرگم حلقه زدند. این پولها برای بازگشت به وطنشان کافی بود. با این پولها می توانستند آنجا برای خودشان خانه بخرند و بیماریشان را درمان کنند و همه آن کارهایی که برای انجام دادنشان به کویت آمده بودند در کشورشان انجام دهند. من روزی که مادرم منو به دنیا آورد خیلی گریه کردم. آره دخترم، یه دل سیر گریه کردی. یه لحظه آروم نمی گرفتی. نه من گریه نکردم. چرا؟ گریه کردی. آبرومونو جلوی خدا و مردم بردی. آن لحظه احساس کردم مضافی به فهاد به خاطر شروع درخشانش حسودی می کند. به نظر می آمد احساس شکست می کرد. آخر او وقت قدم گذاشتن به دنیا چنان زجه زده بود که گوش دنیا را کر کرده بود. درست مثل بچه های معمولی. از طرفی نفرت شیاطین از او اندازه نفرتشان از بقیه بچه ها بود. علاوه بر آن توی خواب سراغش نمی آمدند و توی حمام مزاحمش نمی شدند. مزاوی از جایش بلند شد و با گام های کوتاه و لرزان سمت تلفن رفت. مادرم پرسید مزاوی چی کار می کنی؟ مزاوی وانمود کرد نشنیده است. گوشی را به دهانش نزدیک کرد و آهسته گفت مامان روزی که من به دنیا اومدم پول رو سر هندی ها ریختین؟
این داستان ادامه دارد.